بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در این آیه شریفه تا به حال دو احتمال مطرح شد. یک احتمال که گفتیم ظاهرا مشهور فقها همین احتمال رو قائلن، این است که در این آیه قصد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم از قصد البصر، خداوند اراده فرموده حرمت النظر را، یعنی نظر اجنبی به اجنبیه حرامه. و این معنا در کلمات فقها وقتی ملاحظه بفرمایید زیاد وجود داره. ابن ادریس در سرائر، مرحوم علامه در مختلف، حتی اینها برای اینکه بگوین نظر به اهل ذمه و نساء اهل ذمه هم جایز نیست، به اطلاق همین آیه شریفه قرض استدلال کردن. ابن ادریس علامه در مختلف فتوا دادن به این که نظر به نساء اهل ذمه به شعورشون و ایدی اونها جایز نیست، به اطلاق همین آیه شریفه تمسک کردن، یعنی آیه را هم کردن بر حرمت و نظر، گفتن قض البصر مقصود در اینجا حرمت و نظره، اون وقت گفتن آیه اطلاق داره، اطلاقش نساء اهل ذمه رو میگیره. این یک احتمال. احتمال دوم این بود که بگیم قض البصر مراد عدم و تمعه فی نظره، مراد از قض البصر ترک نظر نیست، مراد این است که مرد در نگاهش به زن تمعی نداشته باشه و به طور کلی او رو مقفول عن قرار بده، که دیروز عرض کردیم طبق این احتمال دوم که در اینجا داده میشه با احتمال اول، حالا اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، مجموعاً دو تا فرق بین احتمال اول و دوم وجود داره. فرق اول این است که بنابر احتمال اول نظر به اجنبی حرام میشه مطلقا، میخواد لذتی باشه میخواد نباشه. بنابر احتمال دوم نظر فقط در فرضی حرام میشه که برای تلذذ و شهوت باشه. این یک فرق. فرق دوم این است که ما اگر معنای اول رو بگیریم، مورد آیه مقصور در نظر میشه، نگاه کردن. اگر مورد دوم رو گرفتیم و احتمال دوم، طبق احتمال دوم نظر موضوعیتی نداره. اصلا آیه که می فرماید یغضوا من ابصارهم، اینجا شارع می خواد بگه توجه به زن به عنوان طمع به زن این حرامه. حالا ولو از راه نظرم نباشه، از راه این باشه که از راه تلفن صحبت بکنم، از راه نامه چیزی بنویسن، از راه کتابت باشه، نظرم اصلا در کار نباشه. اگر آمدیم این احتمال دوم رو گفتیم، موضوعیتی دیگه برای نظر وجود نداره. حالا اینجا ما وقتی کلمات رو میبینیم، گاهی اوقات در لابلای کلمات یه معنایی که ممکنه بخوان بگن این یه معنای دیگریه، ولی به نظر ما یک معنای دیگری نیست، اینم به همین معنای دوم برمیگرده. آمدن گفتن که مراد از قض البصر در اینجا القض به معنی تنقیص الابصار و عدم تحدیق. تحدیق از همون مثل حدقه نوشتن، عدم تحدیق، یعنی مراد این است که انسان بصر رو کم بکنه و تحدیق نداشته باشه. تحدیق یعنی اینکه انسان نظر خودش رو مستقلن یک جایی متمرکز بکنه. شاید حالا من یا شنیدم یا در بعضی از نوشته ها دیدم اما الان نتونستم پیدا بکنم، یا در بعضی از ترجمه های قرآن قدر رو به معنای نگاه کردن از روی مثلا با دقت انسان نگاه خیره شدن، احسنتم، خیره شدن نسبت به یک شیء رو آمدن معنا کردن. اون وقت حالا بیان علمیش همین میشه، بگیم آیه اگر اینطوری مراد باشه، آیه میخواد نظر استدلالی را مورد نهی و مورد حرمت قرار بده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم غض البصر، یعنی خیره نشید به زنها، دل استقلال به اینها نگاه نکنید، اما اگر نظر شما نظر عالی، عالی با الف باشه، این مانعی نداره. نظر عالی یعنی حالا کسی داره با زنی صحبت میکنه، اون زن داره مسئله ای رو از او میپرسه، به تبع این شخص باید به این زن نگاه بکنه. این نظر چون نظر غیر استقلالیه، نظر عالیه، گفتن اشکالی نداره. ما بیاییم غض البصر را به معنای این که نگاه کردن مستقل، انسان چشمش رو بدوزه به یک نقطه معین. مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان، نه در این آیه شریفه، در سوره حجرات، اونجا میگه غض بصره اذا از عفه عن حدت نظر، همچین معنایی ایشون در اونجا داره. غض بصره، بصر خودش رو غض کرد، اذا از عفه، یعنی نگاهش رو ضعیف بکنه، عن حدت نظر، یعنی نظر عرض می شود تیز نداشته باشه، تیزبینی و دقت در نظر نداشته باشه. اون وقت چه بسا گاهی اوقات در بعضی از استعمالات دیگر مثلا همین معنا اراده میشه. در این کلامی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده، حضرت میفرماید ارم به بصرک اقصى القوم، چشمت رو به اون دورترین مردم این قوم پرت کن، یعنی اون رو هم نگاه بکن. و غض بصرک، بصر خودت رو غض کن، یعنی به یک گروه خاصی و به یک شخص خاصی فقط نگاه نکن. تو حالا که میخوای حاکم باشی، حاکم باید چشمش رو نسبت به همه مردم علی‌السویه داشته باشه نگاهش رو، نه اینکه فقط نگاهش رو به یک طائفه یا یک گروه بدوزه. خب حالا آیا این معنا رو نمیتونیم به همون معنای دوم برگردونیم؟ بگیم در معنای دومم که میگوین اون رو مقفول و ان قرار بده، اگر یه چیزی نظر عالی بش بشه مقفول و انه، اگر یه چیزی نظر استقلالی بش بشه غیر مقفول و انه. وقتی آیه میفرماید که طبق احتمال دوم که عرض کردیم مرحوم آقای خویی قدس سره اصرار دارن بر این احتمال دوم، بگیم که وقتی میفرماین طمع نداشته باش، یعنی چشمت رو ندوز به این زن، چون طمع ملازم با شهوته، دوخترم ملازم با تلذذه، لذا چه بسا این معنای سوم رو بتونیم برگردونیم به یک نحوی به معنای دوم. یه معنای مستقلی از معنای دوم نباشه. حالا اجازه بفرمایید، قسم اول یعنی چی؟ خب اون ترک نظره، نظر نباید بکنه. نه دیگه، نه اگر ما معنای اول رو گفتیم که حالا میگیم طبق معنای اول میگیم قز البصر، خب میگیم حالا قز البصره به معنای حرمت و نظر. باز متعلق نظر چیه؟ متعلق نظر زن، بدن زن و وجه و کفین زن، یه احتمال. حتی احتمال دوم زن، وجه و کفینش و حتی لباسهاش، حتی چادری که برتر انداخته، این دو. احتمال دیگر این است که فقط به بدن او نگاه نکن، وجه و کفین اشکالی نداره. یک احتمال سوم که دادش، احتمال چهارم که حالا نمیخواستم بعدن عرض بکنم، یعنی نظر نکنید به عورت، چون بعضی هم آمدن گفتن آیه دلالت بر ترک نظر داره، اما ترک نظر علل عورت مراده. حالا میرسیم متعلق رو بیان میکنیم. حالا فعلا ما میخواییم قز البصر رو معنا کنیم، ببینیم چی باید بالاخره معنا بکنیم. آیا قز البصر کنایه از حرمت و نظره، کنایه از عدم جواز طمعه، یا کنایه از همین نظر استقلالیه طبق این معنای سومی که بیان کردیم؟ اینجا باز برای اینکه این یه خورده روشن‌تر بشه، ما باید شأن نزول آیه رو بخونیم، ببینیم شأن نزول با کدام یکی از این سه تا معنا نزدیک‌تره. این شأن نزول رو هم عرض می‌شود که در تفسیر نور الثقلین جلد سوم صفحه 588 این شأن نزول آمده. در کافی، فروع کافی جلد پنجم، عرض میکنم این شأن نزول ذکر شده. در فروع کافی هم آمده صفحه جلد پنجم صفحه 521 حدیث 5، خود مرحوم کلینی نقل میکنن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقره. سند روایت هم معتبره، فقط یه مقداری در سعد اسکاف که سعد ابن طریف الهنزلی اسکافه. خب نجاشی گفته یعرف و یونکر، اما شیخ او رو جزء اصحاب علی ابن الحسین قرار داده و فرموده هو صحیح الحدیث. نتیجه این می شود که بین قول شیخ و نجاشی این دو تعارض به وجود میاد. حالا اون حرفایی که در محلش میگن که نجاشی از بطه از شیخه، اگر او مرجعیت داشته باشه باید قول نجاشی رو بگیریم، اگر نه مرجعیت نداشته باشه تعارض میکنن. تعارضم که میکنن نتیجه این میشود که این توثیق نداره. اون وقت اگر یک راوی توثیق نداشت، اما ما دیدیم که بعضی از بزرگان رواد ازش روایت نقل میکنن، همین مقدار در اعتماد بر خبر کافی. حالا روایت امام باقر میفرماد استقبل شاب من الانصار، امرأتن بالمدینه، یک جوانی از جوانهای انصار زنی رو در مدینه مواجه شد، استقبله روبرو شد. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، اون زمان هم طوری بود که نساء مقنعه خودشون رو پشت گوشها می انداختن، شبیه اون چیزی که الان در بعضی از این کشورهای اسلامی هم رایجه که زنها سر خودشون رو می پوشونن، از پشت گوش این مقنعه خودشون رو به پشت می اندازن. فنظر الیها، این جوانم به اون نگاه کرد، و هی مقبله، اونم داشت می آمد به طرف او. فلما جازه، این جوان همینطور نگاه کرد، این زنم وقتی که عبور کرد، نظر الیها، سرش رو گردون همینطور نگاه می کرد. و دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان، اون زن داخل در یک کوچه‌ای شد و قد سماه بنی فلان، یعنی امام باقر اسم اون کوچه رو بیان کرد که دیگه ذکر نمی کنه این. فجعل ینظر خلفها و اعترض عزم فی الحائط او زجاجتون فشق وجهه، این جوان همینطور سرش رو گردونده بود، خودش هم داشت حرکت میکرد میرفت، نگاه میکرد به این زن و یک استخانی یا یک شیشهی در دیوار بود، خورد به این جوان. فشق وجهه، صورت او رو عرض میشود که پاره کرد. فلما مدت المرأه نظره، وقتی که زن از چشمانش دور شد، دید فعزن از دماء و تسیل و علا صدره، خون همینطور داره جاری میشه بر صدرش و بر صوبش. فقال والله لآتین رسول الله ولا اخبرن، نه میرم خدمت پیامبر، قضیه رو برای پیامبر میگم. معلوم میشه جوان متدینی بوده، به قصه بره ببینه که حالا چی کار بکنه. فعطاه فلم رعاه رسول الله صلی الله علیه و آله قال له ما هازا، آمد خدمت پیامبر، حضرتش فرمود این چیه؟ فاخبره قضیه رو گفت که زنی بود، من نگاه کردم ولی اینطور شدم. فحبت جبرئیل به حاضر آیه، جبرئیل نازل شد، این آیه شریفه رو آورد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حالا این شأن نزوله که این جوان نگاه خودش رو متمرکز کرده روی این زن و نظر کرده. اونهایی که آیه شریفه رو به حرمت نظر معنا می کنن میگن ازش استفاده می شود نظر مطلقا حرامه. خب پیداست در این مورد شأن نزول آیه، شأن نزول آیه جایی بوده که جوان نسبت به این زن عرض می شود که استلزازی براش بوده نظر، همینطور نگاهش رو از این زن جدا نمی کرده، مجرد یک نظر صرف نبوده. یعنی ما باشیم و شأن نزول، نظر مقرون به تلذذ بوده، نظر مقرون به شهوت بوده، نه اینکه مطلق نظر باشه. اگر شما بفرمایید خب آقا شأن نزول مورد که مخصص نمیشه، ممکنه در این مورد جوان با شهوت نگاه میکرده اما آیه مطلقا داره حرام میکنه، جواب میدیم بله، اگر آیه شریفه از اول عنوان حرمت و نظر رو آورده بود مطلقا، میگفتیم اطلاق داره، ولو موردش هم خصوصه، یعنی شأن نزولش خصوصه نظر به شهوت هست، اما آیه اطلاق داره اگر اونطوری بیان شده بود، در حالی که اونطوری بیان نشده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، لذا این شأن نزول به نظر میرسه که با این معنای دوم انسب است تا معنای اول. نسبت به معنای دوم، معنای دوم این است که میگی که مرد اجنبی نسبت به زن نباید یک نظر انطمئن داشته باشه، نباید نسبت به او طمع داشته باشه. فرض کنه او کل عدمه، اما اگر همینطور از وقتی از روبرو می آمده نگاه کنه تا وقتی که فاصله هایی رو داره طی می کنه، این معناش این است که نسبت به او طمع داره و او رو مکفول عن قرار نداده. پس ببینید شأن نزول آیه شریفه با احتمال اول که مشهور فقها قائل شدن خیلی سازگاری نداره، مگر اینکه کسی بیاد این سند اسقاف رو ارجاد خراب بکنه و به طور کلی سند این شأن نزول رو از بین ببره و اصلا بگیم آقا شأن نزول دیگه به درد ما نمیخوره. چی فرمودید؟
روایت کردن فقط خاصی که امام صادق علیه السلام میگه شما افرادی هستید مثلا نواز و تعداد باشیناشون نگامون میوفته چی کار کنیم؟ از اون نگاه کنیم که شما رو جیدیم، یعنی
اونم در اهل ذمه است، اونم در اهل ذمه است.
ولی این شعر نزولی که حضرت عالی فرمودی با اون ترتیبی که در نزول،
حالا اونم الان این نکته رو عرض میکنم، اون نکته رو عرض میکنم، بله اونم میخوام عرض بکنم. بله عرض میشود که پس ببینید این در شعر نزول با این معنای دوم سازگاری داره. اگر معنای سوم رو به معنای دوم برگردوندیم که خب هیچ، اگر معنای سوم رو یه معنای مستقل گرفتیم این شأن نزول با معنای سوم سازگاری داره. وقتی که طبق معنای سوم میگیم لا یجوز الابصار، لا یجوز تحدیق، یعنی خیره شدن چشمش انسان بدوزه به یک موردی، این شأن نزول با این معنا و احتمال سوم سازگاری داره. پس تا اینجا روشن شد که گرچه مشهور فقها آمدن به این آیه شریفه برای حرمت و نظر استدلال کردن، اما این حرمت و نظر مطلقا با شأن نزول سازگاری نداره. حالا در این عرض میکنم شأن نزولی که خوندیم، یک نکته دیگری که وجود داره این است که تا به حال ما عرض کردیم سوره احزاب قبل از سوره نور نازل شده. سوره احزاب یا سوره 80 و یعنی 88م یا 89م یا 90مه، یکی از این سه احتمال رو گفتن. سوره نور سوره 110م یا 111م اینها بر حسب تحقیقی که در جای خودش واقع شده. خب حالا در سوره احزاب ما جلباب رو داشتیم، یدنین علیهن من جلابی بهن. خب اگر زنها و اگر سوره احزاب قبلا نازل شده، پس همه زنهای انصار اون موقع همه جلباب داشتن، در حالی که اینجا این میگوید که کان النساء یتقنعن خلف آذانهن. این قرینه میشود بر اینکه هنوز آیه حجاب، یعنی آیه جلباب، قرینه میشود بر اینکه هنوز آیه جلباب نازل نشده. و شاید سر اینکه مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه فرمودن آیات سوره نور قبل از آیات سوره احزاب نازل شده با توجه به همین نکته.
بعدم اصلاح کردن
حالا اون هم مطلب قبلیشی که دارن که حالا علایالن این قرینه بر اون فرمایش ایشون نیشه. یعنی وقتی در اینجا میگه کان نسایت قنن خلف آذانه، نه این خودش قرینه میشود بر این که ما بگیم سوره نور قبل از سوره احزاب نازل شده. حالا این دیگه در بحث ترتیب سور قرآن باید ببینیم که با این اشکال اونجا چگونه برخورد کردن. حالا شما هم دنبال کنید ببینید این اشکال رو اونجا اصلا مطرح کردن یا نکردن این اشکال رو. نه درسته، من الان نخواستم بگم از اصحاب اجماع اینجا هست در این سنه، نه گفتم اگر یک راوی توفیق نداره، اما بزرگانی از روات اجلا مال اصحاب اجماع باشه خود نباشه ازش نقل بکنن، همین مقدار ما در رجالم این رو قبول داریم، این مبنا رو که اگر یه راوی توثیق نداره اما اجلا ازش نقل میکنن، همین مقدار درش کفایت میکنه. خب عرض میکنم که نکته بعدی که پس ببینید، اولا شأن نزول با احتمال اول سازگاری نداره، اینا رو یکی یکی باید بگیم صحبت جنبندی کنیم. حالا میریم سراغ کلمه من. مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن شاهد بر مدعای ما و بر تفسیری که ما داریم میکنیم کلمه منه. فرمودن من رو باید من تبعیضیه بگیریم، نه من ابتداء الغایه، نه من برای جنس، من تبعیضیه. و من تبعیضیه با معنای دوم سازگاری داره، با معنای اول سازگاری نداره. حالا چون الان وقت گذشت، ما در خود من تبعیضیه یعنی چند تصویر داره، چند احتمال داره که اگر تبعیضیه بگیریم با تبعیضیه به چه نحوی هست، اینا رو انشالله شنبه میگیم. قرائن بر معنای اول، معنای دوم، اینا رو یکی یکی باید بررسی بکنیم تا ببینیم انشالله چه نتیجه‌ای گرفته میشه.